الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصرين. ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که دو راه برای رفع تنافی بین فرمایش صاحب کفایه در اینجا و اون چرا که در سابق بیان فرموده است، که از یک طرف استدلال برای اعتبار استصحاب به بناء عقلا بر جری عملی بر طبق حالت سابقه را بیان میکنن و این ارتکاز امر ارتکازی را قبول میکنن و از طرف دیگر در سابق صاحب کفایه انکار میکنن بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه را. خب اگر اعتراف ایشان را که قضیه فإنه علی یقین تعلیل به یک امر ارتکازی عند العقلاست را بپذیریم، خب باید به هر حال این انکار نباشد از ایشان. اگر انکار که در اینجا منکر چنین بنایی هست این را بپذیریم، پس اون فرمایش که در سابق فرموده اند مورد قبول نخواهد بود. لذا در صدد حل این اشکال برآمدن، یک راه حلی عرض کردیم که از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که بر این باز بزرگان اشکال کردند و قبول نداشتن که هم فرمایش ایشان و هم اشکال بر فرمایش ایشان عرض شد. راه دوم که از بعضی از محققین بود و ادعا کرده بودند که قاعده عدم جواز نقض یقین به شک یک قاعده ارتکازیه مسلمه است، ولیکن تعبیرشان این بود که در ما نحنفی این قاعده در جایی است که دو طریق باشد، یک طریق طریق معمون، دیگری طریق غیر معمون، و عقلا طریق معمون رو رها نمی کنن برن سراغ طریق غیر معمون، و ما نحنفی از این قبیل هست. چون وضو یقینی است، شک که در استمرار دارید شما نباید از اون یقینی به وضو رفعیت کنید. چند تا اشکال دیروز عرض کردیم بر این بیان است که این فرمایش با ما نحنفی قابل انطباق نیست. اشکال سومی که بر این فرمایش شد این بود که در ما نحنفی این که یقین و شک را به دو طریق تشبیه کرده اند بلاوجه هست. جهتش این بود که ما در اینجا دو چیز داریم و هر یک طریق است برای یک شیئی غیر از دیگری. اونی که شما بیان کردین اینه که یک مقصد است، دو راه هر دو ما رو به اون مقصد برساند، یکیش ایمان و دیگری غیر مأمون. ما اون راه ایمان را رها کنیم و به راه غیر مأمون به هر حال اخذ کنیم، این از نظر عقلا مردود است. ولی در ما نحنفی یقین ما اگر طریق باشد ما رو به کجا منتهی می کند؟ به حدوث وضو. شک اگر طریق باشد ما رو به چی منتهی می کند؟ بقاء وضو. شما دو چیز دارین، دو طریق هست، بر فرض قبول کنیم اینا رو به عنوان طریق، دو تا طریق هست ولی دو مقصد است نه یک مقصد. پس تشبیه محل بحث ما یعنی یقین و شک را به دو طریقی که احده ما مأمون و دیگری غیر مأمون باشد بلاوجه هست. این تشبیه و تنظیر بلاوجه هست. بله ارتکاز عقلی است، از مرتکزات عقلی است که طریق ایمان را نباید رها بکنید، ولی ربطی به محل بحث ما ندارد. در طریقی که یقین هست در اینجا شک نیست، اونی که مشکوک هست یقین نیست. و تطبیق تعبدی موجب نمی شود که استصحاب از سقریات قاعده یقین باشد که در اشکال دوم بود و نه از سغریات طریقینی که احدهما مأمون و دیگری غیر مأمون باشد که اشکال سوم بود. پس بنابراین چرا تطبیق تعبدی فایده ندارد؟ زیرا لسان این روایت و لسان کسانی که هم به مسئله امر ارتکازی تمسک کرده اند این است که تعبد در کار نیست. ما به یک امر وجدانی و موجود در نفسمان وقتی مراجعه کنیم این رو ملاحظه میکنیم. پس بنابر این تعبدی در میان وجود ندارد. و رابعا که عرض نکردیم این را، این اشکال چهارم دیروز عرض نشد، اشکال چهارمی هم دارد این بیان و اون این است که بین محل بحث ما و محل مسئله اجتماع امر و نهی که شما تشبیه کردین تفاوت وجود دارد. جهتش این است که مسئله استحاله اجتماع امر و نهی یا اجتماع ضدین به عنوان کبرای کلی یک امر بدیهی است، یعنی همه می‌دانند که اجتماع ضدین محال هست. نزاعی که در مسئله امر و اجتماع امر و نهی دارن نزاع در کبرا نیست که بعضیا بگن آقا اجتماع ضدین جایزه، بعضیا بگن اجتماع ضدین محاله. نه، همه قبول دارن نزاع صغروی است. آیا باب اجتماع امر و نهی از باب به اصطلاح اجتماعشان به صورت اتحاد هست که از مصادیق این به اصطلاح امر محال باشد، یا نه اینها اگر در یک جای جمع بشوند ترکیبشان ترکیب انضمامی است که نتیجتاً دو چیز باشد؟ خب بنابراین از مصادیق اجتماع ضدین نخواهد بود. پس نزاعشان در صغرای اون مبحث هست، ولی در محل بحث ما این چنین نیست که توضیح میدیم. در محل بحث ما بحث در اینه که اصلا چنین قاعده‌ای به عنوان یک امر ارتکازی وجود دارد یا ندارد. ما در کبرا داریم اینجا بحث میکنیم. در بحث علیه اجتماع امر و نهی در اونجا بحث صغروی است. کبرا را هر دو طرف قبول دارند که آقا استحاله دارد اجتماع ضدین یا ارتفاع ضدینی که لا سالس باشد، ولی در اونجا بحث میگن، لذا میگن آقا در جایی که امر و نهی با هم اجتماع بکنن آیا این اجتماع امکان دارد یا اینکه امکان ندارد؟ قائلان به جواز اجتماع ترکیب را انضمامی میدانند، قائلان به استحاله اجتماع ترکیب را اتحادی میدانند. ولی اگر و نتیجتا اونهایی که ترکیب را اتحادی میدانند میگن چون مصداق اجتماع ضدین هست لذا مستحیل است. اونهایی که میگوین ترکیب انضمامی است میگن این مصداق اجتماع ضدین نیست، نه اینکه بگن هست و اشکال ندارد. ولی در محل بحث ما بحث و نزاع در کبرا هست، آیا چنین امر ارتکازی وجود دارد یا ندارد؟ اگر دارد پس بنابراین ما نهنفی اشکالی ندارد که ما در ظرف شک در بقا قائل به بقا بشویم. اگر به اصطلاح چنین امر ارتکازی وجود ندارد دیگه نمیشود تمسک بکنیم به این امر ارتکازی که اساسش یعنی وجود ندارد و بی اساس است. پس در نتیجه این اشکالات چهارگانه موجب شده است که بگیم هیچ یک از این دو راه حلی که برای این به اصطلاح رفع تنافی در فرمایش صاحب کفایه در مسئله استصحاب با اون چرا که در حاشیه رسائل بیان کرده اند رفع تنافی به این دو تا طریق نمی شود. خب بنابراین اشکال با حال خود باقی میماند و اون اینه که این روایت مزمره‌ای که از زرار رضوان الله علیه نقل شد صریح اگر نگید حداقل ظهور در این دارد که استصحاب را معتبر میکند برای ما حتی در فرض ظن برخلاف. اینی که اینجا مثلا این امر ارتکازی رو انکار میکنه جهتش اینه که در این روایت اگر نظر شریف امام سلام الله علیه بر این باشد که ما رو بخواد ارجاع بدهد به اون امر ارتکازی. خب اگر ارجاع به امر ارتکازی دارن میدن، معناش این است که دیگه شما تعبدی در کار نیست، یعنی لسان لسان تعبد دیگه نیست، لسان امر ارتکازی است. خب دائره امر ارتکازی رو ما باید بررسی کنیم، تا چه حدی این امر ارتکازی به نسبه به مسئله یقین به حالت سابقه که در شرف شک که در بقا اگر شک کردیم به همون یقین ثبات داشته باشیم، مضی بر اون یقین داشته باشیم طبق بیان روایت. واضح است که دائرش شک به معنای اعم نیست. شک به معنای اعم این است که هر احتمال خلاف مساوی باشد یا احتمال خلاف اقوا باشد یا اضعف باشد، در ظرف بقا شما ظن به بقا داشته باشید یا شک در بقا داشته باشید یا بقا موهوم باشد، در هر سه صورت باید بگیم ما عمل به اصطلاح حالت سابقه میکنیم. از شما میپرسیم وجدانن آیا این چنین است که در ظرف ظن بر خلاف، که یعنی وهم به بقا، وقتی وهم به بقا دارید یعنی ظن به خلاف ما سبق دارید، ظن بر خلاف حالت سابقه دارین، لازمه این که بقا موهوم باشد، یعنی عدم البقا مظنون است. 20% شما میگید هست، 80% میگید نیست. ما میپرسیم در ظرف ظن بر خلاف که همین فرض است، آیا باز هم عقلا بنا بر حالت سابقه میگذارن یا به این زن اعتنا میکنن؟ واضح است که بنای بر حالت سابقه ندارن، وجدانن اینجوری است. برای خاطر وقتی که زن به عدم بقا دارند در اینجا میرن فحص میکنن، پس طبق حالت سابقه عمل نمیکنن ابتداعا، میرن یک فحص و تحقیقی میکنن تا وضعیت برایشون روشن بشود. از این ما کشف میکنیم که حالا قائلان به اعتبار استصحاب در هر صورت قائلان به اینکه استصحاب معتبر است، چه شک به معنای خاص نسبت به بقا باشد، چه ظن به بقا باشد، چه ظن به عدم بقا باشد، در هر سه صورت حکم به بقا دارن، متعبد مثلا بقا را به حکم به بقا می کنن، جری عملی بر بقا دارن. ولی دلیل که عبارت است از امر ارتکازی، فقط در دو صورت این امر ارتکازی وجود دارد، یکی صورت شک به معنای تساوی طرفین، دوم ظن به بقا داشتن. اما در صورت سوم از نظر امر ارتکازی وجود ندارد. این باعث شده است که صاحب کفایه اشکال کنند، بگن که ما نمیتوانیم بگیم به خاطر این امر ارتکازی، چون به اصطلاح اون مدعا باید مساوی باشد با دلیل از نظر صدق. در جایی که دلیل وجود ندارد نمیشد مدعا وجود داشته باشد، مدعا اعتبار استصحاب است، و حال اینکه دلیل در صورت سوم اثبات اعتبار نمی کند، پس دائره مدعا می شود اعم از دلیل، به تعبیری میگن دلیل اخص از مدعا است، چون هر سه صورت مدعا را شامل نمی شود. ما سه صورت پیدا کرد مدعا، ولی دلیل ما دو صورت را فقط ثابت می کند. یک صورت از دائره این به اصطلاح از صور مدعا از دائره دلیل خارج است، به خاطر این دلیل شامل او نمی شود. این منشأ اشکال صاحب کفایه شده است بر تمسک به اصطلاح این سنت عقلائیه و این سیره عقلائیه برای اعتبار استصحاب. پس و این دو طریق هم برای حل این اشکال فایده نداشت. پس بنابراین اون چرا که در اینجا بیان کردن به معنای عدم صحت استناد به اصطلاح سیره عقلائیه برای اعتبار استصحاب، فی محله اشکال باقی میماند. حالا باید دید که آیا راه حلی هست برای رفع این اشکال غیر از اون دو بیانی که گذشت یا خیر. میتوانیم ما بله، لذا اولا این است که ما اگر به این نکته توجه، این نکته‌ای که الان عرض کردم که اخصیت دلیل از مدعا باشد، که مدعا سه صورت دارد ولی دلیل فقط دو صورت را اثبات می‌کند، لذا بهتر این است که ما بناء عقلا را نسبت به مسئله استصحاب منکر بشیم، بگیم آقا بناء عقلا کاری به استصحاب ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چرا که عقلا بناء بر او گذاشته اند که عمل بر طبق یقین باشد، به لحاظ اینکه طریق مأمون هست و دنبال شک نروند، این اجنبی با قاعده استصحاب است. علل خصوص خصوصیاتی را که شارع در رابطه با استصحاب به نسبه به متیقن، به نسبه به استصحاب، به هر حال به جهاتی که مد نظر گرفته شده است، از این می‌بینیم اصلا کاملا با اون سیره از جهات متعددهی در حقیقت تفاوت است. این خصوصیاتی رو که شارع اعتبار کرده است و لذا قویاً میتوانیم ما بگیم که اصلا استصحاب اصل عملی است و از به هر حال دائره سیر عقلایی خارج است با توجه به این خصوصیت. لذا شارع ما را در حقیقت متعبد به بقا فرموده است. تعبد به بقا لازم نیست که حتماً اون نکاتی را که سیره عقلایی لحاظ میکنن وجود داشته باشد. لذا میبینیم شارع استصحاب را حتی در فرض سوم که ظن بر خلاف هست معتبر کرده است برای ما، ولیکن سیره عقلایی در اینجا جاری نیست و روی این حساب استصحاب میشود از اصول عملی. یکی از چیزهایی که در دلیل اعتبار استصحاب با توجه به روایات عدیدهی که وارد شده است مشاهده می شود این است که شک را اعتبار کردن در موضوع، که اگر یقینی داشتی و شک کردی این شک میاد، پس بنابراین شک اخذ شده به معنای عام کلمه، در هر سه صورت این شک به هر حال ملحوظ است. خب اعتبار شک وقتی فرموده از شارع در مقام اعتبار استصحاب، هر جا که شک در موضوع اخذ بشود اونی که برای ما معتبر می شود به عنوان اصل عملی است، نه به عنوان به اصطلاح یک امر ارتکازی. پس بنابراین از دائره امارات خارج می شود. اینجور نیست که این از قبیل امارات باشد و در مقابل ادله اجتهادیه مقاومت داشته باشد، نه. لذا استصحاب در طول ادله قرار می گیرد نه در عرض ادله اجتهادیه، چون در طول اونهاست. لذا نتیجهش این می شود که استصحاب در ظرف شک و عدم وجود دلیل برای ما معتبر می شود، مثل سایر اصول عملیه. پس عدم نقض یقین به شک در حقیقت بیان قاعده کلیه شرعیه است، نه از امضائیات شارع. این بیانی که از شارع رسیده است این به معنای امضاء سیره عقلائیه نیست، بلکه تأسیس است، زیرا دائره اونچه را که شارع برای ما معتبر کرده است بسیار اوسع است از اون چیزی که سیره عقلائیه بر او قائم هست و از این جهت است. و یک شاهد هم ما داریم، حالا تو به عنوان مؤید و شاهد در روایت در راوی سوال میکند وقتی این قاعده را از امام سلام الله علیه اخذ کرد، سوال میکند هازا اصلون، این کلمه سوال او به عنوان هازا اصلون، این واضح است که ناظر به این است که یعنی این برخلاف اون امر ارتکازی است، چون اگر بنا بود که اون امر ارتکازی باشد نه اینکه به عنوان یک اصل عملی، جایی برای این چنین سوالی نبود. پس بنابراین تا اینجا جانب اصل عملی رفتن این به اصطلاح استصحاب تقویت میشه، بنابراین خب اشکال صاحب کفایه رو ما میپذیریم و اشکال وارد میشود و در نتیجه اصلا استصحاب از دائره امور ارتکازیه میشود خارج. ولیکن معذاله که کله امکان دفع رفع تنافی بین فرمایش صاحب کفایه و این امر ارتکازی به بیان آخری امکان دارد و اون این است که گفته بشود مراد از امر ارتکازی که صاحب کفایه بیان کرده اند، یعنی جریان عمل عقلا فل جمله بر اخذ به متیقن سابق، نه بل جمله. فل جمله اغلا یقین سابق را به واسطه شک لاحق رفعیت نمی کنن و از او دست بر نمی دارن. این رو ما قبول داریم، سیرشان بر این است. حالا این سیره اغلایی واضح است که مستند به تعبد نیست، چون اغلا به ما هم اغلا اهل تعبد نیستن، اینا همونی که در دایره ادراکاتشان میاد میپذیرن و عمل میکنن طبق او، کار ندارن به این که شارع او رو پذیرفته یا نپذیرفته، رد کرده یا رد نکرده. لذا میبینیم مثلا با قطع نظر از تعبد اغلا قیاس را هم معتبر میدانن، یعنی بر طبق قیاس هم عمل میکنن. بسیار از استحساناتی که به عنوان سیره اغلایی وجود دارد که شارع اونها را مردود میداند، میبینیم از نای اغلا صادر میشود. پس اغلا به ما هم اغلا اهل تعبد نیستند و باب تعبد در اینجا ملحوظ نیست. لذا اغلا در همین محل بحث ما میبینن یقین یک امر مبرم و امر مستحکمی است، رفعیت از او به صرف یک احتمال نمی کنن. لذا بنا را بر بقای اون امر مبرم میگذارن، مادامی که علم به زوالش پیدا نشده، یقینی به زوال پیدا نکردن، همون رو باقی میدانن. در امور روزمره خودشان، در داد و ستد خودشان، در رفت و آمد خودشان، در سایر کارهایی که دارن، همه را بر طبق همین امر مبرم استوار میکنن. مگر اینکه احتمال بقا ضعیف بشود و مخالفت هم از نظر اونها اهم باشد، اینجا اهل فحص و تفحص می شود. ویلا در امور عادی مادامی که یقینی بر زوال اون امر مبرم پیدا نکردن رفعیت نمی کنند. حالا اشکال صاحب کفایه به بناء اغلا راجع به اصل بنا نیست، یعنی این وجه سومیست برای رفع تنافی. میگیم اونی رو که صاحب کفایه در اینجا و شاهدم داریم صاحب کفایه در اینجا منکر شده است نسبت به سیره اغلاییه، اصل سیره رو نمیخواد منکر بشه، چون این خلاف وجدان است، بلکه تعبدی بودن سیره رو میخواد منکر بشود. لذا در عبارت چنم دارد، مراجعه به کفایه بکنین، میگه واضح است که اغلا به ما هم اغلا نمیان عمل بر طبق حالت سابقه را تعبدن، اصلا کلمه تعبدن آمده، تعبدن انجام بدن. پس معلوم شد که انکار ایشان، چون واضح است اگر یه قیدی در کلام باشد نفی و اثبات به اون قید میخورد، خب ما باشیم و اینجا نمیخوایم بگیم صاحب کفایه منکر اصل بنا هست، تعبدی بودن این بنا را منکر است. خب پس بنابراین میخواد بگه آقا جان این بناء اغلا یک بناء تعبدی نیست، پس اون چرا که ایشان منکر است، اصل این سیبسا سیره اغلایی را اگر منکر میشد با اون کلامی که در سابق بیان فرموده است در حاشیه بر رسائل منافات داشت، برای خاطر اینکه اونجا پذیرفته بود چنین بنای اغلایی را. اگر بنای اغلایی را در اونجا پذیرفت، اینجا اصل بنا را منکر بشه، دو تا با هم تنافی دارد. ولی نه، ایشان میگه تعبدی نیست این بنا، بنا امر تعبدی نیست. پس انکار صاحب کفایه با توجه به این قیدی که در عبارت ایشان آمده است برمیگردد به این قید، یعنی بنای اغلایی تعبدی را منکر است، نه بنای اغلایی غیر تعبدی. میگد این بنای اغلا یک امر تعبدی نیست، به تبعیت از شارع نیامدن چنین جری عملی بر طبق حالت سابقه داشته باشد. نه آقا، با قطع نظر از اینکه شارع حالا میخواد امضا بکند یا امضا نکند، شارع میخواد قیدی بیاورد یا نیاورد، اغلا به ما هم اغلا بر یقین سابقشان پابرجا هستند و جری عملی بر طبق یقین سابقشان دارند، مادامی که یقینی به خلاف پیدا نشود. این وضع اغلا هست. صاحب کفایه هم همینی میخواد ادعا بکنند. پس بنابراین ایشان منکر در حقیقت نشده است نسبت به سیره اغلایی در رابطه با عمل بر طبق حالت سابقه. اگه اینو منکر میشد، این کلامشون منافات داشت با اونی که در سابق است. نه، در سابق اصل بنا را قبول کرده، اینجا غیر مقید شدن بنا به تعبد را منکر است، ولی اصل بنا را بازم قبول دارد. دقت فرمودین آقا؟ پس صاحب کفایه اصل بنای اغلا بر عمل بر طبق حالت سابقه را قبول دارد. حالا این یک نزاع در حقیقت ثبوتی بود، یک بحث ثبوتی بود. حالا ما میاییم در محل بحث خودمان، باید ببینیم که آیا در محل بحث ما این استصحاب که معتبر است اعتبارش از باب این که مصداقی از مصادیق همون سیره عقلاییه است، یا اینکه نه این از مصادیق اون نیست. با توجه به قیودی که در بیانات متعددهی که از ائمه علیهم السلام رسیده است در ابواب مختلف و روایات موجودهی که داریم، با توجه به این میبینیم که نمیتوانیم ما این را جز مصادیق بنای عقلا بر طبق حالت سابقه بدانیم. با توجه به این قیود، اگر این قیود نمی بود بنای عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه چون مسلم بود، لذا می تانستیم بگیم این خودش دلیل بر اعتبار استصحاب است. ولی با آمدن این قیود که اونا رو عقلا معتبر نمی دانند و در روایات وارد شده است، با توجه به این بودن به اصطلاح محل بحث ما از مصادیق جری عملی بر طبق حالت سابقه به عنوان سیره عقلائیه، این از مصادیق او نخواهد بود. و لذا ما مثل بعضی از قواعد دیگر در باب استصحاب، مثل مثلا قاعده یقین و شک یا در بعضی از موارد دیگر، میبینیم شارع یه قیودی را آورده است که این قیود دیگه با اون چرا که به عنوان سیره عقلایی هست تفاوت دارد. حالا چند تا روایت هست و به اصطلاح بیاناتی است که در آینده میخوانیم. اینجا فعلا اشاره، یکی از اون چیزهایی که خیلی روی اون میشود تأکید کرد مسئله اخذ شک است. ما در نوع این روایات میبینیم کلمه شک آمده، یعنی شک در موضوع اخذ شده برای حکم به بقا. اگر شک اخذ شده است، اگر در موضوع دلیل اعتبار شک اخذ شده باشد، معلوم می شود که این اصل است، این بیانم در مقام اعتبار اصل است، نه در مقام بیان به اصطلاح اماره یا دلیل. بحث دلیل یا اماره نیست، بلکه بحث شک از اصل است که در موضوع او شک را رعایت کردن و ملاحظه فرمودن. تفصیلش انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.